السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد روح القدس و ارتباط با روح القدس و اتحاد با روح القدس و بهره‌مندی از روح القدس، که بهره تام از حضرت روح رو امام داراست و انبیاء الهی بنا به درجات خودشون از این حضرت روح بهره‌مندند و به خاطر ارتباط و اتصال به این حضرت روحه که توانایی تصرف در ماده کائنات و اطلاع بر مغیبات پیدا میکنه. خب رسیدیم به اینجا که فرمودن آن که امام علیه السلام فرمود اذا قبض النبی صلی الله علیه و سلم انتقل روح القدس فسار الى الامام، یعنی موقعی که پیامبر قبض روح میشه، روح القدس منتقل میشه به امام، به امام بعدی منتقل میشه. مراد این نیست که روح از بدن پیغمبر به بدن امام منتقل میشود به صورت انتقال شیئی از جایی به جایی. این نیست که مثلا تصور کنیم روح القدس تو بدن پیامبره بعد میره تو بدن امام مثلا چه این تناسخ باطل است. تناسخ رو بحثشو گفتیم قبلا. تناسخیون چون حالا این اقوال، این عقاید الانم که الانه در میان خیلی ها شایعه، در حالی که ائمه ما فرمودن از ما نیست کسی که قائل به تناسخ باشه. تناسخ چیه؟ تناسخ میگه روح از یه بدنی بیرون میاد و به بدن دیگه ای میپیونده. اینو میگن چی؟ تناسخ. که مثلا یه نفر میمیره بعد دوباره میگن این به دنیا میاد توی بدن دیگه ای به دنیا میاد، اینو بهش میگن تناسخ، که این باطله. بعد تماسخ هم داریم، تماسخ که بودایی ها خیلی قائل به این قضیه هستن. یه عده از بیسوادهای صوفیه و اینا هم چنین مطالبی رو میگن. تماسخ این تناسخ بود. تماسخ، تراسخ و تفاسخ هم داریم. تماسخ چیه؟ میگه روح بعد از اینکه از بدن انسان قطع تعلق میکنه میپیونده به بدن یه حیوان، اینو میگن تماسخ. تراسخ میگه اینکه روح از بدن انسان قطع تعلق میکنه میپیونده به بدن یک درخت، این میشه تراسخ. تفاسخ میگه روح وقتی از بدن انسان قطع تعلق میکنه میپیونده به یه سنگ، قطع مثلا تعلق پیدا میکنه به یه سنگ. که این تا اونجایی که در ریشه های تاریخی ما دیده ایم مربوط به بودایی ها میشه، این عقیده. اونا هم البته حرف خود بودا رو نفهمیدن، اونا هم حرف بودا رو نفهمیدن، بلا بودا اینجوری نمیگه. حالا عرض میکنیم چیه قضیه تناسخ. قائلان به تناسخ منکر معادن. ما میگیم روح وقتی جدا میشه از بدن میره به عالم برزخ، به عالم آخرت منتقل میشه، به یه عالم دیگه ای میره. اینها میگن که روح وقتی از بدن جدا میشه، اگه آدم خوبی بوده تو دنیا میپیونده به بدن یه آدم پولدار خیلی وضع خوب، زندگی خوبی میگذرونه. اگه آدم بدی بوده میپیونده به بدن یه آدمی که خیلی مریض و فقیره، اونجوری به دنیا میاد. و اگر خیلی بدتر بوده میپیونده به بدن یه حیوان، به صورت یه حیوان به دنیا میاد. و اگر خیلی بدتر از او بوده، اونم باز حالا حیوان ها مختلف هست، اونی که مثلا بد اخلاق به بدن سگ میپیونده، اونی که درنده است به بدن گرگ میپیونده و الی آخر، و اونی که خیلی بدتر از اینا باشه میپیونده به بدن یه گیاه، به صورت یه گیاه در میاد، یا به صورت کرم و حشرات و اینا. و اگر خیلی بدتر باشه دیگه میپیونده به یک سنگ، که اینا همه باطله. چجوری باطله؟ این از کجاست این حرف در آمده؟ بحث تناسخ که آقا جان فرمودن این تناسخ باطل است. مگه تناسخ حق هم داریم؟ بله، تناسخ باطل در مقابل تناسخ حقه. تناسخ حق چیه؟ تناسخ حق اینه، میگه وقتی انسان اینجا آدم خوبی بود، از این نشأه که رخت بربست، از این دنیا که رفت، در عالم برزخ، در عالم برزخ یک زندگی خیلی خوبی خواهد داشت. و اگر اینجا آدم بدی بوده، اونجا زندگی خیلی بدی خواهد داشت. و اگه خیلی بدتر بوده، به صورت حیوان محشور میشه، که اینو روایات ما هم داره، که پیامبر فرمود بعضی از امت من میان که شامپانزه و خوک زیبا هستن در مقابل اینا. دیگه چه حیوانی میشه اون؟ اینو ما داریم در شریعت، منتها مربوط به عالم آخرت، نه مربوط به دنیا. اینها چون قائل به عالم آخرت نبودن، حرفای حکما رو که میشنیدن فکر میکردن تو این دنیا اتفاق میفته، فکر کردن این قضیه تو دنیا اتفاق میفته، که طرف میپیونده به بدن یه سگ مثلا، تو این دنیا به صورت سگ به دنیا میاد، در حالی که این مربوط به دنیا نیست، این مربوط به عالم آخرته. که و اذا الوحوش و حشرت، یا اون آیه قرآن که در سوره نبأ تفسیر کردیم با هم، ایامها مبارک، که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده می شود و شما گروه گروه به عرصه محشر می آید، فوج فوج، که فرمود افواج مختلفن رسول الله، بعضی به صورت خوک میان، بعضی به صورت مورچه محشور می شن، بعضی دست و پا بریده محشور می شن، انواع و اقسامی که رسول اکرم اونجا گفت. و فرمود اگه چه کار کنه طرف اینجوری محشور میشه، بعضی دهانشون بوی گند تعفنی میده که اهل محشر از او در عذابه. گفتین روحانی سخنرانیه که حرف میزنه، مردمو دعوت میکنه، اما خودش عمل نمیکنه. این بوی گند دهانش اهل محشر رو آزار میده. اون کسی که مثلا حرام خاره به صورت خوک محشور میشه، چون خوک چیه؟ نجاست خاره دیگه، خوک نجاست خاره، اونم که نجاست حرام خاره داره نجاست میخوره. حالا اونی که در روایات آمده در مورد عالم برزخ به این صورته که به صورت حشرات محشور میشه. مثلا آیه قرآن میفرماد که جراد و منتشر منتشر به مانند ملخهای پراکنده، یا کلفراش المقصوص به مانند پروانه های پراکنده. پروانه، ملخ، اینا چی هن؟ حشرات هن. از حیوان هم چی هن؟ ضعیف‌تر هن. از حیوان هم ضعیف‌تر. این در مورد عالم برزخ، نه در مورد دنیا که تصور طرف تصور کنه خب یه کسی مرد دوباره به صورت یه انسان دیگه اینجا به دنیا میاد، که این رو حکما با استدلالات فلسفی باطل کردن، دلیل آوردن که این قضیه باطله، امکان نداره اصلا. و اون عزیزانی که بودن در مباحث معرفت نفس در آغاز و انجام در قبل بودن، در خاطرشون هست دلیلایی آوردیم در مورد جسمانیت الحدوث بودن نفس، که نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش جسمانیه، از جسم حادث میشه. یعنی جسم بر اثر تکاملات میرسه به مرتبه‌ای که حظ تجرد پیدا میکنه، مثل یه درختی که میاد چی میده؟ میوه میده، که این روح میوه درخت بدنه. شما وقتی میوه رو بکنی که دیگه نمیتونی بچسبونی به درخت دیگه. این نیست که بگیم روح از این بدن در میاد میره توی بدن دیگه، روح میوه درخت بدنه، از این بدن نشأت میگیره، حادث میشه، لذا تعلقش به یه بدن دیگه اصلا محاله. مثل اینکه بگیم یه میوه رو از درخت بکنیم بچسبونیم به یه درخت دیگه، چنین چیزی نمیشه. اون نفس بر اثر تکاملات ماده است، لذا پیوسته است به بدن، به بدن پیوسته است، متصل به بدنه. و وقتی هم که قطع تعلق میکنه دیگه چسبیدنش به بدن محال میشه. خب آقا جان میفرماد اگر شما بگی روح از بدن پیغمبر میره بیرون میچسبه بدن امام، این که میشه تناسخ، و تناسخ که باطل است. و ائمه اطهار فرمودن کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست. مواظب باشیم چون عقاید خیلی مهمه. خیلی ها رو دیدم که حرف تناسخ میزنن و حالا ظاهرا مسلمون هم از شیعه هم هست ولی قائل به تناسخه، بدون تحقیق، بدون مطالعه، بدون اینکه به صرف اینکه یه چیزی به گوشش خورده پذیرفته. میفرماد این چه این تناسخ باطل است که براهین محکمه بر ابطال آن قائم است. براهین محکمی داریم در ابطال تناسخ، بلکه مراد این است که مانند آن حقیقت که حامل نبوت بود، امام نیز داراست که وصی و خلیفه است. که اون حقیقتی که حامل نبوت بود، اون روح، اون مقام، اون مرتبه رو امام هم داراست. انتقالش به امام برای تفهیم به عوام الناس، برای چون یه سری روایات هست که به اندازه فهم راوی گفته میشه، راوی بفهمه. اگه میخواست بگه امام، هم امام متصل به روح القدس هم پیغمبر، راوی نمیفهمید چی میگه امام، ولی میگه بله بعد از پیامبر منتقل میشه به امام بعدی این روح. که منظور اتصال جان امام به اون مرتبه روح القدسه. نه اینکه تصور کنیم از بدن امام بیاد بیرون بره تو بدن یه امام دیگه. مراد این است که مانند آن حقیقت که حامل نبوت بود، امام نیز داراست که وصی و خلیفه است، جانشین، باید او هم دارا باشه، چون خلیفه به بارها گفتیم یک سمت اعتباری نیست که بگیم آقا این خلیفه است. زمان حکومت دومی بود عمر، یه کسی اومد گفت آقا حیوانات من، شترهای من تو بیابان وحشی شدن، اجنه اینا رو گرفتن، میرم طرفشون حمله میکنن به طرف من، چون شترها رو رها میکردن قدیم تو بیابان اینا، بعد میرفتن جمع میکردن شترها، اجنه اینا رو گرفتن، به طرف اینا که میرم اینا حمله ور میشن طرف من. عمر خدمت خلیفه دوم جناب عمر ابن خطاب، عمر گفت باشه، نامه ای نوشت ای گروه اجنه، من عمر ابن خطاب خلیفه رسول الله به شما دستور میدم شترهای بنده خدا رو برگردونید. گفت برو شترهات رو پس بده، نامه رو بخون از طرف من شترهات به پس بده. سلمان راوی این روایته، یه اومدم به امیر المومنین گفتم آقا فرمود این چند وقت دیگه بر میگرده در حالی که سر شکافته است. سلمان میگه مترصد بودم بعد از چند ماه، حالا خونشونم دور بوده تا مدینه، حالا کجا بوده، برگشت در حالی که اثر شکاف عجیبی رو سرش بود. رفتم جلو گفت بله من رفتم اینو گفتم نامه رو، آمد پیش عمر، ولی اینا حمله کردن طرف من و اگر دوستانم به فریادم نرسیده بودن منو کشته بودن. عمر گفت من دیگه کاری از دستم بر نمیاد. عمر بیرون، سلمان گفت بیا بریم پیش کسی که خلیفه بر حق رسول الله، آورد چه خدمت امیر المومنین. آقا فرمود دعایی به تعلیم میکنم که اینها بری اونجا رام تو میشن و دیگه به تو آسیبی نمیرسونن، برو در مقابل اونها که ایستادی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألوک به نبیه که نبی رحمه و اهل بیته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم سهل لي هزونتها وصعوبتها فإنك الكافي المعافي الغالب القاهر. اینو بگو اینا رام تو میشن. فرمود در هر شدت و مهنتی که اینو بگی اون نازله، اون گرفتاری برات حل میشه، که خدا رو به پیامبر و اهل بیتش قسم بده. میگه سال بعد شد این بنده خدا آمد با کلی هدایا برای امیر المومنین، تا وقتی اینو گفتم شترها رام من شدن، حیوانها دیگه به من کار نداشته، که وصی رسول الله باید صفات رسول الله رو داشته باشه، ولی به صرف اعتبار نیست که بگه من خلیفه رسول الله هم. آن که امام فرمود خداوند تبارک و تعالی خلق را به سه صنف آفرید، در کدام سوره؟ سوره واقعه، کنتم ازواجا ثلاثه، شما اشکال سگانه در میایید، یعنی همه انسان ها اونجا سه دسته میشن، تمام انسان ها سه دسته میشن، یا میشن اصحاب المیمنه، یا اصحاب المشعمه، و یا مقربان. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون اولئک المقربون. ترجمهش چیه؟ بعضی اینجوری ترجمه کردن. اصحاب میمنه و چه عظمتی دارن اصحاب میمنه، و اصحاب مشعمه چه بیچارن اصحاب مشعمه، در حالی که ترجمه اینجور نیست. فرماد و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اصحاب میمنه چیستن اصحاب میمنه، یعنی اصحاب میمنه یعنی انسانهای خوب، و اصحاب مشعمه چیان اصحاب مشعمه. بعد میگه و سابقون السابقون اولئک المقربون، سابقان اینها هستن که مقربن. میگه اصحاب میمنه چیه هستن، اصحاب مشعمه چیه، چون جفتشو شبیه به هم آورد. اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون اولئک المقربون، این سابقانن که جز مقربانه، که خوبان خوبن، ولی مقربان یه چیز دیگه ای هستن، اصلا صحبت خوب بودن نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین، اونی که برای ابرار برای نیکان حسن حساب میشه، برای مقربان سیئه محسوب میشه، گناه محسوب میشه. مقربان یه عظمت دیگه ای دارن. علی ایها الحال سه صنف میشن مردم، یا میمنه هستن خوبان، یا مشعمه هستن بدان، و یا و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونایی که دیگه، چون تو ارواحی که شمردیم در خاطرتون هست، گفتیم کافر فقط سه تا روح داره، روح الحیات، روح الشهوه، روح القوه، این سه تا روح فقط داره. اما مؤمن اینا رو داره، یه روح دیگه هم داره، روح الایمان. بعد گفتیم یه روحی هم هست به نام روح القدس، که این مال خاصت اللهه، که این سه دسته تقسیم میشن، یا کافرن بدن، یا انسانهای خوبی هستن، و یا مقربن که اصلا حسابشون جداست دیگه. اونا خداوند تبارک و تعالی خلق را بر سه سنت آفرید، سابقون و اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه. چنان است که در مباحث سالفه، مباحث گذشته، دانسته ای عوالم به طور کلی سه قسم است. یادتون هست در مباحث معرفت نفس میگفتیم عوالم امکان سه دسته تقسیم میشه، یکی مجرد محض، یکی مادی محض، و عالمی که متوسط بین آن دو است. عالم مادی محض میشه عالم چی؟ دنیا، مادی محض. بعد میشه عالم برزخ، مجرد از ماده است اما دارای صورت هست. بالاتر از او میشه عالم عقل، که هم از صورت منزهه و هم از ماده. سه سنف عوالم هن اینها، تقسیم بندی کلی سه دسته عالم میشه، که گفتیم عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم شهادت و خلق، عالم صور معلقه، عوالم ارواح محضه مجرده. اسامی مختلف داشت، گفتیم ثبت کردن عزیزان، که همون جور که عوالم سه صنفن، انسان ها هم سه دسته هستن. و در آخر فصل قرآن و لیلة القدر حدیثی هم در عوالم سگانه از امام صادق نقل شد علیه السلام. چون حدیث این بود که ان الله خلق ملکهی علا مثال ملکوته، خداوند خلق کرد عالم ملک را بر اساس عالم ملکوت، و اسس ملکوته علا مثال جبروته، و بنا نهاد ملکوتش را بر اساس عالم جبروت. یعنی هر کدوم سایه بالایی هستند عوالم. لیستدل به ملکوتهی علا به ملکهی علا ملکوته و به ملکوتهی علا جبروته، تا استدلال شود به عالم ملک بر عالم ملکوت استدلال شود، و به وسیله عالم ملکوت به عالم جبروت استدلال شود. سه دسته عوالم که هر عالم پایینی گفتیم سایه ای از عالم بالاست. اول عالم جبروت، مجردات صرفه، ظهور میکنه در مادون خودش، میشه عوالم ملکوتی، عوالم برزخی که دارای صور مجرد از ماده هستن، و بعد اون عالم تنزل میکنه به اینجا میشه عالم ماده، میشه عالم ماده. که اینا در طول همه. پس اصل اینجا در عالم چیه؟ ملکوته. و اصل ملکوت در عالم جبروته. و خداوند بر همه اینها و الله من ورائهم محیط. خداوند سبحان محیط به همه این عوالم. سه دسته عوالم، سه دسته انسان، این سه دسته ها که به طبق عوالم آفریده شدن انسان ها، موجودات، موجودات عوالم که سه صنفن، انسان ها هم سه دسته آفریده شده. تر از این که همچنان که عوالم سه است، اصناف مردم بر سه قسمن که هر صنفی با عالمی تناسب دارد. لذا در مورد مثلا کفار آیه قرآن می فرماد اخلد الى الارض، اینا خلود می کنند در زمین. اخلد الى الارض، جاویدانند در زمین، یعنی ارتقا پیدا نمی کنند از عالم ماده، از سنخ عالم ماده هستن، از سنخ دنیا هستن. و میدونیم باطن دنیا چیه؟ بگید جهنم. باطن دنیا میشه جهنم. کسی که در دنیا میمونه اهل جهنمه. آیه قرآن میفرماد و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیستید مگر وارد میشوید در آن. حالا در آن یعنی چی؟ یعنی در جهنم. بله. و این حتم مقضی پروردگار است. دنبالش چی میفرماد؟ ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجات میدهیم کسانی را که تقوا پیشه میکنند. و نظر و ظالمین فیها جسیا، و ظالمان را در آن رها میکنی. ترجمهش چی شد؟ فرمود هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه داخل میشوید در آن. و این حتم مقضی پروردگار است، ردخور نداره. بعد آنهایی را که تقوا پیشه کنند از آن نجات میدهیم، و ظالمان را در آن رها میکنیم. اهل معرفت گفتن مراد دنیاست، چون تا انسان در دنیا نیاد نمیتونه به عوالم دیگه بره که. باب ورودیه، همه باید بیان تو دنیا، اما این دنیا باطنش جهنمه. چه کسانی نجات پیدا میکنن از جهنم؟ ثم ننجی الذین تقوا، اون کسانی که تقوا پیشه میکنن. و نظر الظالمین فیها جسیا، ظالمان رو در آن رها میکنیم، تو دنیا رها میشن، از دنیا بیرون نمیتونن برن، از جهنم بیرون نمیرن. جهنمی ها خودشون از جهنم بیرون نمیرن. تعجب میکنید چجور جهنمی ها بیرون نمیرن؟ برید تو بازار نگاه کنید، چقدر اون هایی که دنبال پولن گرفتاری دارن. مگه نمیگیم مسجد بهشته، قرآن بهشته، اهل بیت بهشتن؟ چرا پول و رهان پولی که اینقدر برایشون درد سر داره ها؟ فکر نکنید پول دار بودن بدون درد سره. دنیا از دور قشنگه، تمثل دنیا به صورت یه زنه که از پشت وقتی نگاه میکنی خیلی دلفریبه، وقتی بر میگرده طرفت اونقدر وحشتناکه که از وحشت قالب میخوای تویی کنی. تمثل دنیا اینجوریه. چرا حالا دنیا تا موقعی که دوره نگاه میکنی ماشین آخرین سیستم سوار شده، چه خونه با کلاسی دارن، چقدر پول دارن، چه چیزهایی میخورن، دورش خیلی قشنگه، اما وقتی میری جلو بری پول در بیاری میبینی باید سر برادر کلا بذاری، باید کلا بذاری میخوای تو این معامله برنده بشی، باید خیانت کنی. خیانت چیه؟ جهنم. اینجا باید دزدی کنی. دزدی چیه؟ شما یه شب خدای نکرده برید دزدی می تا صبح تو آتش جهنم، جهنم وجدانت میسوزی. حالا پرده ها بره کنار رو کار نداریم. تو این معامله باید دروغ بگی، سر این کلا بذاری، به او ندی، هزار جور این چکم پاس نشد کی پاس میشه، از او قرض بگیرم، به این بده کارم. میبینی دائما درگیری با خوده. بعد میای این طرف تو مسجد میبینی آدم فقیر نون خوش میخوره، اما لذتی میبره. چرا اون جهنم رو رها نمیکنه بیاد تو بهشت؟ پرده ها که میره کنار میبینه اون طرف تو جهنمه. همینجوری که اینجا نمیتونه رها کنه بره سراغ مسجد و محراب و نماز و قرآن و اینا، همینجوری که اینجا نمیتونه خمس و زکاتشو بده دلش نمیاد بده، اونجا هم نمیتونه جهنم رو رها کنه، چون قیامت ظهور دنیاست. دیدید اینایی که مثلا نشون میده باندای مواد مخدر تیر میزنن همدیگه رو میکنه، واقعیت ها، این اونو میکشه، او اونو میکشه، این دوستشو میکشه، چه دوستی هایی بین اینا هست؟ دوستی نیست، دشمنیه دیگه. لذا آیه قرآن میفرماد الاخلاء بعضهم لبعضن عدو، الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. دوستی ها تو قیامت تبدیل به دشمنی میشه، مگر متقیان، اونایی که متقی بودن، که اونا دیگه دوستیشون برای خدا بوده. دنیا جهنمیه که وقتی طرف گرفتارش میشه میفهمه. محبت دنیا ها، محبت دنیا، نه اینکه وسائل دنیا، خونه و ماشین جهنم نیست. اون حرص زدن و اون تعلق به دنیا، اون محبت پیدا کردن به دنیا. چرا طرف تو جهنمه؟ همینجا رها نمیکنه بیاد بیرون. اونجا هم همین جوره، اونجا هم جهنمی از جهنم خودش نمیتونه بیاد بیرون. کسی که حسادت میکنه تو آتش حسد داره میسوزه، خودش داره میسوزه، به کسی کاری نمیکنه که، ولی این آتش رو رها نمیکنه، نمیگه ولش کن، باهاش رابطه داشته باشن مردم. همین جوری که اینجا رها نمیکنه، اونجا هم خودش از جهنم بیرون نمیاد. اخلد الی الارض، خلود میکنن در زمین. یه موقع هم که هوس میکنه بیا مسجد، بیاد کلاس، بره هیئت، یه مرتبه یه چیزی برای یه تلفنی میخوره، آقا یه باری اومده برات مثلا. کلما ارادوا یخرجوا منها اعیدوا فیها، آیه قرآنه، یه هر وقت که اینا اراده میکنن از جهنم بیان بیرون، عود داده میشن تو جهنم دوباره. تا میگه یه شب بریم سراغ خدا و پیغمبر، یه شب بریم قبرستان ببینیم آخر کارون کجاست، تلفن زنگ میزنه مثلا فلان دوستش پیغام میفرسته، یه امر دنیایی میاد وسط، چون جاذبهش اونوریه دیگه، میده به اون طرف، میده به اون سو. یا آقا چرا جلسه نه، آقا مهمون آمد برامون، چرا جلسه نه آمدی، کار پیش آمد برامون. یعنی کلاس و خدا و پیغمبر و اینا تو حاشیه زندگیه، شد شد نشد نشده، شد شد نشد نشد. حالا در حالی که دنیا برای آخرته، اصل آخرت رو باید درست کنیم، زندگی دنیا برای اینکه آخرت اونو درست کنیم، نه اینکه شد شد نشد نشد. علایه خب سه دستن، یه عده خلود در زمین میکنن، یه عده نیکانن برای آخرت کار میکنن، کارهای نیک انجام میدن، به دیگران کمک میکنن، عبادت میکنن، ذکر میگن، صدقه میدن، قرآن میخونن، خوابای خوشی میبینن، اینا چی هن؟ نیکانن. اما مقربان چی هن؟ مقربان دیگه یه چیز دیگه هن. اونا دیگه دنیا و آخرت براشون یکی شده، پرده از جلو چشمشون رفته کنار، دیگه ایمان ندارن. چون ایمان، یعنی که بگیم ایمان ندارن یعنی مقید به ایمان نیستن، چون ایمان مال موقعی که حجاب باشه. الذین یؤمنون، بگید بالغیب، غیب یعنی پوشیده، ایمان دارن به غیب چون پوشیدن از اونا، ولی اونایی که مقربانن اهل یقینن و بالآخرت هم یوقنون. یقین یعنی دیدن، لو تعلمون علم الیقین بفرمایید لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید، چون یقین یعنی دیدن، اونا اهل دیدنن. یه اهل ایمان که ما ایمان داریم به خدا نیست، اونا دیگه بحثشون بحث تقوا و دوری از گناه و اینا مال مؤمنینه، اونا اصلا فوق این حرفا هستن، از یه سنخ دیگه ای هستن، اولیاء الهی. اونا خاصت الله هن، سابقان هن. آن که امام فرمود فالسابقون هم رسول الله و خاصت الله من خلقه، فرمود سابقان تو احادیث گذشته بود این عبارات ها، داریم آقا جان داریم یه شرح میکنه، تو احادیثی خوندی، فرمود سابقان همان رسولان الهی و خاصگان از خلق هم، خواست هم. یعنی غیر از پیامبران و رسولان، خب اولیا هم داریم دیگه، اولیا الله چی هم؟ خواستگان هم، چون اینا دیگه رسول نیستن که، پیامبر نیستن، اما چی هم؟ خواستان هم. که این مقام خواستان گاهی وقت از انبیا هم بالاتر میره، مقام ولایتشون گاهی از مقام ولایت پیامبران هم بالاتر میشه. مگه امیر المؤمنین نیست مثلا؟ پیغمبر نیست، ولی افضل از همه انبیاست غیر از خاتم انبیا. افضل از همه انبیاست با اینکه پیامبر نیست. فرمود این خاصت الله کیان از خاصت الله بعد از سلسله سفرای الهی از رسول و انبیا و اوصیای ایشان، سلسله سفرای سفیران الهی، پیام آوران الهی که رسول انبیا و اوصیای اونها بعد از اونها کیان آحادی هستند. آحاد یعنی چی؟ تک و توک. ما میگیم تک و توک، تک و توک یعنی همون آحاد. آحاد یعنی یکان یکان. آحاد داریم، عشرات داریم دیگه، یکان داریم، دهگان داریم، هفتش دهتا هفتش تو هر اصلی انگوش شمارن این خاصگان، خواستان الهی. آحاد هست، تک و توک هست، آحادی هستن که به اقتفا و اقتدای صاحب نبوت تشریعی، صاحب نبوت مقامی میگردن. خب اینجا خیلی حرف داره. اولی اقتفا یعنی چی؟ بله؟ نه اقتفا بله؟ نه خیلی علکی نگید، چیزی میدونید بگید. اقفا یعنی چی؟ پشت سر. اقتفا یعنی پشت سر کسی رفتن. بر اثر اقتفا و اقتدا، اقتدا یعنی پیروی کردن از کسی، پشت سر رفتن و پیروی کردن از کی؟ از صاحب نبوت تشریعی. یعنی چی؟ یعنی انبیا، یعنی خاتم انبیا، صاحب نبوت مقامی میگردن. خب یعنی چی صاحب نبوت مقامی میگردن؟ مگه نبوت تموم نشده؟ خاتم الانبیا مگه نیومده؟ یعنی چی صاحب نبوت مقامی میشن اینا؟ این یکی از اصطلاحات عرفاست که نبوت مقامی یا تعریفی چیه؟ ما یه نبوتی داریم، نبوت تشریعی، همون نبوتی که ما میگیم نبی، پیامبر، کسیه که از جانب خداوند شریعت میاره. آقا نماز بخونید، روزه بگیرید، خمس بدید، زکات بدید، گناه نکنید، اینجوری کنید، حج برید. اینا رو کی برای ما گفته؟ پیامبر اکرم. فقط پیامبر میتونه شریعت بیاره، نماز و روزه و فلان و بهمان اینا. اولیا دیگه همه پیرو به شریعت او هستن، یعنی امامان ما شریعت نمیارن از جانب خداوند. شریعت اونی که خاتم انبیا آورده، اونا فقط عنوان میکنن، بیان میکنن شریعتو، راه و روش رو. پیامبری که از جانب خداوند شریعت میاره صاحب نبوت تشریعیه. خب حالا این پیامبر چجوری نبوت تشریعی میاره؟ به مرتبه ای میرسه که متصل به روح القدس میشه، شریعت رو از اونجا دریافت میکنه، در معراج شریعت رو دریافت میکنه، برای ما میاره. خب حالا ما هم میتونیم معراج بریم، ما هم میتونیم تکامل پیدا کنیم، یعنی اگر جزء اولیاء الله بشن انسان ها. اونایی که اولیاء الله میشن میبینن آنچه را پیامبر دید و میشنون آنچه را پیامبر شنید. رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود انک تسمع ما اسمع، و ترا ما ارا، تو میشنوی آنچه را من میشنوم و میبینی آنچه را من میبینم. الا انک لست بنبی، اما تو پیغمبر نیستی، نبی نیستی. بله. نه نبوتشون تشریعی میشه، چون از جانب خداوند میگرفتن احکام رو، حالا احکام جزئی و اینا رو، جزء دسته انبیا و رسول میشن. اما اولیا دیگه شریعت نمیارن، به مقامی میرسه مکاشفات بهش دست میده، مشاهداتی دست میده، آنچه را پیامبر در معراج دید این هم میبینه، اما پیغمبر نیست. به این چی میگن؟ میگن صاحب نبوت تعریفیه. تعریف یعنی شناختی، میشناسه، اما پیامبر نیست، مأمور به ابلاغ و تبلیغ و اینا نیست، ولی بر اثر پیروی از رسول الله به درجه ای میرسه که میبینه و میشنه و آنچه را رسول الله گرفت و دید و شنید. ولی پیغمبر چی؟ نیست. به این میگن نبوت تعریفی یا نبوت مقامی. خب جناب ابن عربی یه بحثی داره در فتوحات، قسمتی داره به نام انبیاء الاولیاء، انبیاء الاولیاء، اولیایی که انبیاء هن. یعنی چی اولیایی که انبیاء هن؟ انبیاء باز به این معنی ها، به این معنی مقامی، به معنی تعریفی، نه اون تشریعی ها. نه میگه اینها به درجه ای میرسن که دیگه از کتاب و استاد و مرجع تقلید و حدیث و از اینها دین رو دریافت نمی کنن. دین پیغمبر رو از کجا دریافت می کنن؟ از عالم غیب. دین رو از عالم غیب دریافت می کنن. حتی اونایی که بالاترن از خود رسول الله دین رو میگیرن، از خود رسول اکرم دین رو میگیرن. اونایی که بالاترن از جایی میگیرن که رسول الله گرفته، اونتا همونی رو میگیرن که رسول اکرم گرفته ها، نه چیزی غیر از او. و این در روایات ما هم هست که مثلا امام صادق میفرماد المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره. یا امام صادق میفرماد فقیه، مرجع تقلید، فقیه کسیه که از خداوند استفتا کنه به صفاء سره، با صفای سر خودش حکم رو از خدا بگیره، حکم رو از خدا بگیره. بعد جناب ابن عربی مثال میزنه، میگه مثلا حضرت خضر مگر بر الان شریعت پیامبر ما رو داره انجام میده دیگه، خب این پیش کدام استاد درس خوند؟ ها؟ پیش استادی درس نخونده که. حضرت خضر میدونیم از زمان حضرت موسی قبل از ایشون هم زنده است، روایات فراوانی هم داریم، یکی دوتا هم نیست در مورد حضرت خضر. خب الان بس شریعت پیامبر ماست، شریعت رو از کی گرفته؟ از اون مقام میگیره، از اون مقام دریافت میکنه. بعد
پس هیچ کدوم از اون احکام قابل تعبیر نیست، چون همشون
بله
احکام رسول الله بوده.
بله یکی
همونا رو میگیرن، هیچ کدوم نمیتونن بر مقتضیات زمان تعبیر بدن.
نه خیلی به مقتضیات زمان یه بحث دیگه است. اون که پیامبر اگه در این زمان بود تغییر پیدا نمی کنه حلال و حرام. بعضی از مسائل هست که به اقتضاء زمان خاص خودش، مثلا امیرالمومنین زمان و حکومت خودش به اصل زکات بست، در حالی که رسول الله زکات نداشت اون موقع، ولی امیرالمومنین به اصل زکات بست و اصل هم زکات داره الان. اون موقع مردم فقیر بودن، ندار بودن، زکات نمیخورد، ولی الان زکات میخوره. اینا یه چیزایی که به اقتضای زمان پیش میاد، اون مشکله، ولی اساس دین ثابته، اصل دین. چون حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، حرامه حرام الى یوم القیامه، حلال و حرام پیامبر تا قیامت حلال و حرامه، عوض نمیشه. در شریعت اون پیامبری بودن که در زمان او بودن، یا حضرت ادریس جزء انبیایی هستن که الان زندن، در حیاتن. چند تن از انبیا هستن زندن، من جمله حضرت خضر، حضرت ادریس. بعضی از عرفا هم با اینا ملاقات داشتن، بعضی از انسانهای الهی با اینا ملاقات داشتن، چون میان به سالکان الهی دستگیری میکنن. هر سالکی که راه بیفته تو خواب تو بیداری دستوراتی بهش میدن، یه موقع راهنمایی میکنن. شو مثلا جناب ابن عربی میگه با یکی از اساتیدم سر یه مسئلهی بحثمون شده بود، پیرم بود، استاد من بود، بحثمون شده بود سر یه مسئلهی، من حرف ایشون رو نمیپذیرفتم. بعد از پیش ایشون بیرون آمدم، رفتم و رسیدم به یه آقایی، گفت ای محمد، اسمش محمده جناب ابن عربی، تسلیم مشایخ باش، سعی کن تسلیم باشی در مقابل پیران طریقت. پیران طریقت هانه، حالا هر کسی رو نمیگی، ما اون کسی که راه رفته است، تسلیم باش در مقابل اینها. میگه من از این که اسم منو صدا کرد و جوان بودم، میگه، و از این قضیه خبرداد، متوجه شدم این انسان بزرگی باید باشه. برگشتم پیش استادم، تا آمدم گفت ها، حرف منو قبول نکردی تا خضر سفارشت کرد. بعد میگه فهمیدم ایشون حضرت خضر بود، و بعد ملاقاتای دیگه هم داشت داره با حضرت خضر که گفته تو کتاباش نوشته بعضیاشو، یعنی به اقتضای بحث که پیش آمده گفته مثلا ایشون اینجوری گفت به من تو این مسئله. یا جناب علاءالدوله سمنانی مثلا خیلی چیز میکنه، نقل کرده قضایایی رو از حضرت خضر، ملاقاتایی که با حضرت خضر داشته عنوان کرده، که بعد جناب ابن عربی میگه جالب اینجاست که من بعدن استادم رسید که حرف من درسته. بعد اونجا بهش گفتم میدونید جناب خضر به من چی گفت؟ جناب خضر نگفت که شما داری درست میگی، به من گفت تسلیم باش در مقابل مشایخ، نگفت که حرف شما درسته. و پیرم هم تأیید کرد، گفت احسن، خوب دقتی کردی. حالا منظور این بود که جناب خضر شریعت رو از کجا دریافت میکنه؟ جزو اولیات، از عالم بالا دریافت میکنه. اولیاء الهی شریعت رو از عالم بالا دریافت میکنن. رجال الغیب، مردان الهی، اینها شریعت رو از عالم بالا دریافت میکنن، چون اتصال دارن به اون عالم، وصلن و از اونجا میگیرن. که اون بحثی که گفتیم در فتوحات مطرح میکنه به نام انبیاء الاولیاء، که اونجا این بحث رو خیلی باز میکنه. حالا آقا جان فرمود اینا بر اثر پیروی از خاتم، پیروی از صاحب شریعت، هر جا هم که برسن پیروان ها فینکوی مستقل میشن، هر جا که برسن پیروان، در اثر پیروی از خاتم انبیا صاحب مقام نبوت مقامی یا تعریفی میشن که خودشون حقایق رو میبینن. لذا حدیث که میبینن میفهمن این حدیث جعلیه یا درسته، چون حقایق رو دیدن. طرف وقتی که پشت دیواره، یه کسی میاد بالای دیوار میگه آقا این ور دیوار اینجوریه ها، این خبرها هست، داره خبر میده دیگه. ولی کسی که خودش رفته اون ور دیده بهش بگن آقا کسی میگفت که اون ور این خبرها هست، میگه نه خیر من خودم دیدم اینجوری نیست که شما میگی. حالا عنوان میکنن یا نمیکنن هم یه بحث دیگه است، اونم باز کار نداریم. منظور اینه که خودشون عارف به حقایقن، به مانند رسول الله که حقایقو میگیره، یا ائمه ما پیش چه کسی درس میخونن؟ ائمه ما اولیا هن دیگه، پیش چه کسی درس خوندن؟ پیش هیچکی، پیش هیچ کسی درس نخوندن، ولی عارف به همه حقایقن. شیعیان اونها هم بر اثر پیروی از اونها همین جور میشن که فرمود نحن خزان الله، شیعتونا خزانونا، ما خزینه دار خداییم، شیعیان ما خزینه دار ما هستن. خب حالا تا همینجا انشاءالله بماند، چون وقت دیگه پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah, that's all.